به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. آقای زئوس که نوارهای مختلفی پر کردن در انتقاد از اسلام و قرآن، و ما وعده دادیم که یک یک نوارهایشون رو به خواست خدا بررسی بکنیم و نقدهاشون رو جواب بدیم و رعایت احترام رو هم، احترام مخالف رو هم بکنیم و راه استهزاء و خنده های آنچنانی رو هم نپیماییم، بلکه بحث رو کاملا جدی و منطقی ادامه بدیم تا اهل انصاف حقیقت رو دریابند و هدایت بشن. امیدوارم خود ایشان هم که مرد فرهیخته‌ای به نظر میرسن، از کنم که انصاف بدن در بحث با ما. داستان نخله رو که ایشون گله کردن که یکی از روحانیین به ایشون جواب داده اصلا نادیده انگاشته، من داستان نخله رو شروع میکنم از اونجا تا به جنگ بعد برسیم. ایشان توجه نفرمودن و استقصاء کافی نکردن که پس از این که مسلمان ها از مکه هجرت کردن و به مدینه آمدن، ابو سفیان یک نامه نوشت به اهل مکه. این نامه رو در المصنف که اینجا در کتابخانه من هست، المصنف عبدالرزاق که کتاب بسیار قدیمی است، آمده که ابو سفیان به مردم مکه نوشت: انکم آویتم صاحبنا و انکم اکثر اهل المدینه عددا و انا نقسم بالله. عبارت عربی داره، فارسیش میخونم که زیاد معطل نشه: شما هم شهریان ما محمد را در شهر خود جای دادید و شما در میان اهل مدینه از اکثریت برخوردارید. به اصطلاح قبیله اوس و خزرج نوشته اید. و ما به خدا سوگند یاد میکنیم که اگر او را نکشید یا از شهرتان بیرون نرانید، از عرب بر ضد شما کمک بخواهیم. همطور که در جنگ احزاب کردن، همه عرب ها را شوراندن که آمدن مدینه. آنگاه همگی به سویتان حرکت کنیم تا مردان جنگاورتان را بکشیم و زنانتان را بر خود روا شماریم، این حلال بشماریم و با زنانتون بیامیزیم. خب یه همچین وضعی مهاجرین مکه داشتن، اینطوری مورد تهدید قرار گرفتن. آیا به این تهدیدها هم عمل شده؟ بله، نشون میده که تاریخ نشون میده قبل از جنگ بدر مشرکین مکه افرادی رو میفرستادن برای دزدی، برای کشتن مواشی مردم مدینه و به خصوص مسلمانان که بیرون شهر مدینه به چرا مشغول بودن، اینا رو از کن میدزدیدن. واقدی و ابن هشام و طبری و دیگران نوشتند پیش از سریه نخله، کرزبن جابر فهری که با قریش پیوند داشت به گله های مدینه دست بر زد و پیامبر او را تعقیب کرد، ولی دسترسی به او نیافت. و نیز پیامبر پس از 11 ماه اقامت در مدینه در پی کاروانی از قریش به عوا رفت و به ودان رسید، بدون اینکه برخوردی با قریشیان داشته باشد. با بنی زمره پیمان بست تا بر ضد او قریش یاری نکنند و به همراه 60 یا 80 تن از مهاجران به دنبال ابو سفیان و کاروان قریش فرستاد و آنان در دشت رابغ با یکدیگر روبرو شدند، ولی پیکار نکردند. و نیز در ماه 7 هجرت حمزت ابن عبدالمطلب عموی شجاع خود را در پی کاروانی از قریش گسیل داشت که در سیف البحر به یکدیگر رسیدند، ولی سرانجام جنگ نکردند. اینا برای همین بود که پیامبر تهدید شده بود که اگه نکشینش یا بیرونش نکنین ما آنچنان میکنیم. از این جهت پیامبر مواظب کاروان ها بود، مبادا اینا میخوان دزدی کنن، سرقت کنن، مواشی رو بدزدن، حمله کنن، مسلمانی رو بکشن، با قبایل اطراف پیمان ببندن، کما که این کارو کردن در جنگ احزاب. احزاب یعنی حزب های عرب، همه رو جمع کردن آوردن مدینه. پس پیامبر این طور مواظبت میکرد. حالا بریم در سریه نخله. در سریه نخله پیامبر اکرم شنید که یک کاروانی از قریش داره حرکت میکنه. مطابق معمول عرض کنم که یکی از صحابه رو فرستاد که برو نظارت بکن. واقعی در کتاب مغازی می نویسد ما امرهم رسول الله بالقتال فی الشهر الحرام. پیغمبر دستور نداد در شهر حرام، در ماه حرام قتال کنی، که آقای زئوس این همه عرض کنم که اینجا شعار داده و جنگ ماه حرام رو شکست، پیغمبر احترام کرد. بله امرهم ان یتحسسوا اخبار قریش. پیغمبر امر کرد که اخبار قریش رو جستجو کنن، ببینن اینا واسه چی اومدن، منظورشون چیه، کجا دارن میرن، آگاه باشن، دست دشمن رو بخونه. المغازی جلد 1 صفحه 16. بعد پیامبر یه نامه نوشت داد دست رهبر اینها که عبدالله ابن جحش باشه. پیامبر خدا برای عبدالله ابن جحش از تاریخ طبری جلد 2 صفحه 410 و 411 نقل میکنم، برای عبدالله ابن جحش نامه نوشت و دستور داد که در آن نامه ننگرد تا 2 روز راه بپیماید، سپس نامه را بخواند و آنچه را پیامبر به او دست داده بود اجرا کند. به هیچ یک از یاران خیش را نیز به رفتن با خود مجبور نسازد. اگه منظور پیغمبر جنگ بود در ماه حرام گفت اینا را با خودش ببر. عبدالله ابن جحش چون 2 روز راه سپرد نامه پیامبر رو گشود و در آن نگاه کرد. مضمون این نامه این بود که چون در نامه نظر افکندی حرکت کن تا به محل نخله میان مکه و طائف فرود آیی و در آنجا مترصد قریش باش و از اخبار آنها برای ما آگاهی به دست آور. عبدالله هم که نامه رو خواند گفت فرمان بردارم. سپس به یارانش گفت رسول خدا به من فرمان داده که به نخله روم و در آنجا مترصد اخبار قریش باشم و مرا نهی نموده از این که کسی از شما را به رفتن با خود مجبور سازم. از قصد جنگ نبوده، فقط نظارت به محیطی که پیامبر رو از شهرش و مسلمان ها رو اخراج کردن و بعدم نامه تهدیدآمیز نوشتن در مکه، اون شکنجه ها و اون صدمات رو به اینها زدن. باید پیامبر، یک پیامبر و سیاست مدار مواظب شرایط اوضاع باشه. خب بعد این آقای عرض کنم که عبدالله ابن جحش خطا کرده، یه نفرم بوده که 2 نفرم بیشتر باش نبودن، یه دیده که کاروان خلوتیست، یه تیری عرض کنم به سی اونها انداخته و یکی از اینا رو برداشته، عرض کنم که اسیر گرفته، که 2 نفر برداشته برده مکه. بعدشون میگه قرآن در این باره گفته که پیمان شکنی پیامبر اشکال ندارد، مشکلی نیست، پیمان شکنیست پیامبر. حالا ببین قرآن در اینجا میپرسه. مردم گفتن اه عبدالله هم جشن بدون دستور پیغمبر و اسیر گرفته آورده در ماه حرام. یسالونک عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر. از ماه حرام و جنگ در اون از تو میپرسن، بگو بسیار گناه بزرگی است. گناه بزرگ در اسلام چیه؟ شرک، قتل، زنای با زنای محسنه است. این قبیلا رو بهش میگن گناه کبیره. قل قتال فیه کبیر گناه بزرگی است. چطور پیامبر گفته مانعی نداره، اشکالی نداره، فلان حرفا. بعد پیامبر اسیر رو آزاد کرده، و سرزنش کرده عبدالله ابن جحش رو که شما چه حق داشتی که این کارو بکنی، و مردم همه سرزنش کردن مسلمان ها او رو. این تاریخ طبری است، نگاه کنید، همه سرزنش کردن که چرا حرمت این ماه رو شکستی، برای اینکه قرآن گفته قل قتال فیه کبیر، گناه کبیر کبیر است اینجا. این قضیه گذشته، به این صورت ماجرا تمام شده که هم اسیرشون رو برگردونده و هم اینکه آیه نازل شده این کارو تخته کرده، هم مسلمان ها اون شخص رو تخته کردن. بسیار بد بوده تو محیط مکه، تو محیط مدینه، تا اینکه باز پیامبر خبر شده یه کاروان دیگه به رهبری ابو سفیان حرکت کرده، مطابق همیشه عرض کنم که تصمیم گرفته که بره ببینه این کاروان وضعش چجوری. آقای زئوس میفرماید که پیامبر برای غارت رفت و مسلمان ها عرض کنم که اینجا توجیه میکنن، میگن اموال مردم مکه رو که قبلا مهاجر بودن، اشراف مکه با نفوذها تصرف کرده بودن، اینا هم حق داشتن که اموال اینا رو بگیرن. بعد این توجیه رد میکنه، میگه آه گیرم یه کاسه کوزه گلی مردم مکه از این مهاجران گرفته بودن، این چه ربطی داره به اینکه جلوی کاروان تجارتی رو انسان بگیریم. الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم، خانه هاشون رو، کاسه گلی بوده، تمام دیار، دیار جمع داره، دار یعنی خانه، تمام خانه ها رو تصرف کرده بودن، اموالی که هرچی داشتن که نمیستن تو کولشون بذارن تمام اموال خانه رو برن، معنیزه احتیاج این دوست چیز برشون برده بودن. للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم، قرآن میگه فقرای مهاجرین که اخراج شدن از شهرشون، یعنی هیچی ندارن، فقیرن. اصحاب صفه اونجا کنار مسجد پیغمبر میخوابیدن، خرما مردم بهشون میدادن، مثلا تعارف میکردن با خرماها، اینا از اینطوری زندگی میکردن. اصحاب صفه فقرای مهاجرین که خود قرآن میگه یه زکاتتون به این فقرای مهاجرین بدین، اینا رو اینطور بیچیز کرده بودن. بعدم این کاروان که حرکت کرد، مغازه باقدی رو بخونین، هم ثروتمندا توشون بودن و با نفوذها، ابو سفیان رهبرشون بود، ابو سفیان یه آدم پولدار بود و رئیس متنفذ بود، هم تمام مخالفان پیامبر سهم گذاشته بودن که کاروان مهم باشه بره شام برگرده. خب از طرف دیگر یه عده مسلمان بودن در مکه مونده بودن که مستضعفین اسمشون قرآن گذاشته، میگه چرا در راه خدا قیام نمی کنید، جنگ نمی کنید؟ بل مستضعفین من الرجال و النساء و البلدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریه الظالم اهلها، یه عده اونجا ظلم داره بهشون میشه، شکنجهشون میدن، میگن خدا ما رو بیرون بیار از این قریه که اهلش از زن و بچه و مرد و اینا رو هنوز نمیذاشتن اونا به اصطلاح هجرت بکنن، عده هجرت کرده بودن، اینا مونده بودن تو مکه اذیتشون می‌کرد. حالا یه قومی که پیامبر و یارانش رو بیرون کردن، شب آمدن پیامبر رو بکشن، بعد خانه های اونا تصرف کردن، اموالشون هر چی مونده تصرف کردن، بقیه رو دیگران شکنجه میدن، حالا همه سرمایه گذاشتن که سود زیاد ببرن. بله پیامبر حرکت کرده جلو این کاروانو بگیره، کاروانم در رفته رفته عرض کنم که سپاهی آمده در برابر پیامبر ایستاده که ما میخواییم بجنگیم. پیامبر به او میگه ارجعوا فانه یلی هذا الامر منی غیرکم احب الی من ان تلوه منی، یعنی بازگردید که اگر این پیکار را جز شما کسی بر عهده گیرد نزد من محبوب تر است تا شما آن را عهده دار شوید. ابو جهل پاسخ داد والله لا نرجع بعد ان امکنن الله منهم، به خدا قسم پس از اینکه خداوند شما رو در اختیار ما گذاشته بر نمیگردیم. مغازه واقعی جلد 1 صفحه 61. یک مستشرق بزرگ در لیدن، عرض کنم که نه لندن، این رو چاپ کرده، تجدید چاپ کرده با تصحیحات اینا، از رون من دارم نقل میکنم. پیامبر گفته ما قصد جنگ با شما نداریم، کاروانتان که رفت، اموال ما هم که بردین، ممکن نتونستیم عوض بگیریم از اموال شما، کاسه کوزه نبوده، خونه های ما رو تصرف کردید، افرادی که اونجا موندن دارید همطور شکنجه میدید، از کام اموالی که از ما مونده بود همه رو صرف، ما رو هم بیرون کردید، ادرم کشتید، مثل پدر مادر عمار یاسر، عرض کنم که سمیه و پدر عمار رو همه رو کشتن، شکنجه دادن. حالا هم نمیخوایم با شما بجنگیم، برای که شما قومخی شما هستید، شما عرض کنم هر ملاحظه که پیغمبر کرده ارجعو برگردید. نه، حالا که ما شما 313 نفر هستید، ما نزدیک 1000 نفر گیر ما افتادید، برگردیم همه تون رو میکشیم. خب پیغمبر گردنش بری جلو بگه شمشیر بزنید آقای زئوس محترم، پس کاسه گلی نبوده، عرض کنم که دست راهزنی نبوده، اگه کسی اموال شما رو بدوزه و شما رو بیرون بکنه از خونت، خونت رو تصرف بکنه، هرچی داری بگیره، اگه یه جای جلوشو گرفتی و پول داشت حق داری ازش بگیری. پسرت هم اونجا تو اون خونه داره هنوز شکنجه میده، مثلا کسا کارت هم اونجا داره شکنجه میده. اوزن للذین یقاتلون بانهم ظلمو، اینا رو ظلمون کردن، اینا هم دفع ظلم میکنن از خودشون، با ظالم در میفتن، بازم سوز پیغمبر تخفیف داده. خب جنگ شده، مسلمان ها به قدرت ایمان غلبه کردن بر 1000 نفر، 313 نفرشون. بعد پیامبر چه رفتاری کرده؟ ایشون میگه که این پیامبر رفتارش اینه که اسیران رو همه رو کشته، یا همه رو یا عده رو کشته، در صورتی که قرآن تو سوره محمد راجع به همین جنگ بدر گفته که اما منن بعد و اما فداان، یا منت نهید اینا رو آزاد بکنید یا عوض بگیرید آزادشون کنید در ازای همون ثروتی که از شما بردن، خونهایی که تصرف کردن. و یکی یک اینا همینطوری شدن، صریح قرآنه میگه همین دو راه رو باید با اینها اجرا بکنید. کجا اسرا رو قرآن گفته که عمر بکشید در جنگ بدر؟ همون سوره انفال که شما تصریح میکنی آقای زئوس که این درباره جنگ بدر آمده، ببین لحنش نسبت به اسیران بدر چیه، میگه یا ایها النبی، یا پیامبر قل من ایدیکم من الاسرا، به اون اسیرانی که در دست شما هستن بگو ان یعلم الله خیرا فی قلوبکم، اگه خدا خیری در دل شما سراغ داشته باشه، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، بهتر از اون چه که از دست دادید به شما خواهد داد، و یغفر لکم، شما رو میامرزه، و الله غفور و رحیم، خدا بسیار آمرزنده مهربانه. لحن قرآن، حالا میگی گفته محمد، خیلی خوب به قول تو گفته محمد، لحن گفته محمد به اون اسیران اینه که بهتر از اون چیز که از دست دادی به دست شما میدیم، عرض کنم خدا شما رو میامرزه، همینقدر حسن نیت داشته باشید، نگفته حتما ایمان بیارید. اینا رو آزاد کرده، عدهشون رو با فدیه. عباس پولدار رو که عموی خودش هم بوده استثنام قائل نشده، گفته تو پولداری، هم خودتو بخر هم چند نفر دیگر رو بخر، اونو وادار کرده بعد حالا اینه که قبول نمیکنه این آقای زئوس، ولی همون تواریخ که ایشون ازش نقل میکنه، عباس گفت من که چیزی ندارم. پیامبر بهش گفت یادت میاد با ام الفضل زنت موقعی که میخواستی بیای اموالی رو که سپردی این اینطوریش کن و اون اینطوریش کن؟ گفت الله غیر از من و ام الفضل کسی از این خبر نداره، پس تو حتما پیامبر خدا هستی که این رو دقیقا نمید. همون تاریخ هایی که شما مراجعه میکنی اینم نوشتن. به هر حال اما منن بعد و اما فداان، قرآن اینطوری گفته، دستور اینه، دستور این بوده، پیغمبرم اینو اجرا کرده. حتی عرض کنم که یه شخصی آمد به پیغمبر گفتش که من چیزی هم ندارم، چند تا دختر دارم، منو عرض کنم که ببخش، بدون فدیه آزاد کن. پیغمبر فرمود که تو رو آزاد کردم به شرطی که دیگه به جنگ ما نیایی. دو مرتبه در جنگ احد پاشد آمد برای آدم کشتن، پیغمبر فرمود نه دیگه یه مؤمن از یه سوراخ دو مرتبه گزیده نمیشه. تو رو دفعه پیش گفت منو ببخشید، تو رو دفعه پیش بخشیدم، حالا دو مرتبه پشتی آمده. به هر حال قریش شکست خورده، عده ای عرض کنم که اسیر پیامبر گرفته، اسیرا رو اما منن بعد و اما فداان کرده. بعد عرض کنم که غنایمی از قریش باقی مونده. مسلمان ها سر غنایم اختلاف کردن، اون گفته این سهم منه، اون گفته سهم منه. گفتن بریم از پیغمبر بپرسیم. یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول. آقا این که میگه از انفال از غنایم از تو میپرسن، بگو غنایم در اختیار خدا و رسوله، خدا مگه غنیمت به دردش میخوره؟ یعنی حکمش در اختیار خداست، خدا تعیین باید بکنه. بعد خدا تو همون سوره گفته و علمو انما غنمتم من شیئن فان لله وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. 5-1 یعنی 4 قسمتش مال خود شماست ای مردم، 1/5شو باید به سهم فقیر و مسکین و فلان و خدا بدین. خدا یعنی تبلیغ دین بشه، یعنی عرض کنم راهی که خدا راضیه صرف بشه، راهی که رسول راضیه صرف بشه. 4 قسمتش مال خود سرباز. بعد میگه سربازا فقط باید نماز بخونن، روزه بگیرن، مال مال خداست. خدا مگه مال میخوره؟ غذا میخوره؟ خونه میخواد بخره؟ لباس میخواد بپوشه؟ مال خداست، در راه خدا مصرف میشه، به همون فقرا و مساکین میرسه که گفته یتاما و مساکین و فلان حرفا. آخه برادر محترم، شما که یه بحثی رو وارد میشی جامع الاطراف باید وارد بشی، همه مدارک رو باید نگاه بکنی. بعد میگه بعضی گفتن یسالونک الانفال این بوده، کلمه ان زائده، یسالونک عن الانفال زائده، نباید درس کنم با یسالونک حرف اضافه آورد پشتش، در صورتی که 10 جای قرآن یسالونک عن الیتامى، یسالونک عن الشهر الحرام، یسالونک هم تو این همه یسالون عن الخمر والمیسر، این همه آیات قرآن هیچ اختلافی هم نشده کلمه. حالا فرض کن دو نفرم تو ذهنشون اینطوری آمده، عربا که کتابت نداشتن، یسالونک الانفال، اینم نقل کردن مصحف رسمی که عثمان تنظیمش کرده، یعنی مرتبش کرده، تکثیرش کرده، و بعدم علی آمده رو کار و خودش حافظ قرآن بوده و هیچ تغییری به اون نداده و تایید کرده اون رو. عرض کنم که میگه یسالونک عن الانفال، مثل یسالونک عن الشهر الحرام، یسالونک عن الیتامى، یسالونک عن الخمر والمیسر، مثل آیات دیگه. من بعد میگه معلوم نیست این آیه یسالونک عن الانفال، عرض کنم که مال فقط جنگ بدره یا در حقیقت مال جنگ های دیگه هم هست. هیچ مسلمان ها اینجا حیران و سرگردانن؟ نه خیلقا، مسلمان ها قاعده دارن. گفتن الابره به عموم لفظ لا به خصوص سبب. اگه سببی نازل شده، فرض کنید که کسی شراب خورده با دیگری منازعه کرده، بعد قرآن کریم به اون مناسبت گفته که انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه، هم ناظر به اون هم ناظر به امثال اون، اختصاص به اون نداره، ولی اسمشو می آورد. اینجا هم اسم جنگ بدر نیاورده که بگیم اختصاص پیدا کرده، به خاطر اینکه این خاص عام نیست، اسم آورده. بنابراین وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، مال هر جنگیست. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ، انفال جمع شامل عرض کنم تمام غنائم در همه جنگ ها میشه، حکمش هم حکم خدا و رسوله، باید تنازع نکنیم. خدا رسول چه دستوری میده؟ دستورش رو همون سوره داده، آقا اینو تخمیس میکنی، چهار قسمتش مال شما، یه قسمتش در راه خدا و در راه رسول، رضای رسول یا مخارج رسول، هیچ فرق نمیکنه. اون رهبر جنگ بوده، رهبر جنگ همیشه سهم داره. بله، بعد یه پیغمبری که گفت من از شما اجر نمیخواهم، اینجا میگه همه مال مال منه. قل لا اسألکم علیه اجرا، اولا که این سهم جنگ، رهبر جنگ هم سهم داره به عنوان غنیمت، این غیر از اجر رسالته. میگه برای رسالتم که به شما ابلاغ آیات قرآن میکنم، احکام هدایتتون میکنم، مزد از شما نمیخوام. این ربطی به این نداره که جنگی شده که تک تک افراد سهم دارن غنیمت میبرن، پیغمبرم به عنوان رهبر اون جنگ غنیمت میبره، این رب مزد نداره. چرا آقا جون آیات مسائل رو در هم میریزی و مرز هر کدوم رو توجه نداری؟ اسلام شناسی یعنی این؟ فقط آیه حفظ باشی و بخونی و بعدم متلک بگی و بخندی و شوخی بکنی؟ این که بحث جدی نیست جناب آقای زئوس، خدای خدایان. بعد به آقای دکتر غلامرضای مهدوی ایشون ایراد گرفته که ماجرای نخله رو ایشون نگفت. خب من که گفتم، اگر انصاف داشته باشی مدرکم گفتم، به مغازه واقدی مراجعه بکن، به تاریخ طبری مراجعه بکن، به آیه قرآن که میگه که قل اسم کبیر گناه بزرگیست، عرض کم یسالونک عن الشهر الحرام قتال فیه، قل قتال فیه کبیر. بعد میگوید که به زنان عرض کنم که دشمن هم پیامبر رحم نکرد، در صورتی که اولا زنانی با خودشون نیورده بودن. بله در جنگ احد با مادر معاویه با عده زنان بود که آمد حمزه رو مسله کرد و جگرش رو در آورد به دندون گرفت، ولی در جنگ بعد زنان با خودشون نیورده بودن. به قول خودت کاروان رفته بود، بعد عرض کنم که ابو سفیان فریاد زد اونجا که محمد آمده بود، ما این کاروان رو نجات دادیم، حالا میریم به جنگش. مردان جنگاور رو با خودشون برداشته و آورده بودن. بعدم این همه آثار که نها رسول الله عن قتل النساء والاطفال، پیامبر از کشتن زنان، از کشتن اطفال در جنگ ها نهی کرد، این صحیح بخاری است، این تاریخ طبری است، ذکر کردن اینا رو بریم مطالعه کنین آخه اینا رو. اینا رو اسمشو گذاشته دیکتاتوری. هر دیکتاتوری میگه اموال تمام مال منه. کجا گفته اموال همه مال منه؟ این اسمش گذاشته راهزنی. آقا وقتی که خونه منو گرفتن، اموال منو گرفتن، فرزندانم دارن شکنجه میدم، من خیر یارو رو گرفتم، از کام وسط راه، من راهزن هستم. قرآن میگه اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، من مظلوم واقع شدم، اجازه دارم دفاع بکنم از خودم. بله، بعد میفرماید که امت اسلام در هر آیه اختلاف میکنن که این آیه معنی چیست. آقا مگه احکام حقوقی بین حقوقدان ها مورد اختلاف نیست؟ مگه متن‌های حقوقی گاهی استنباط‌های مختلف ازش نمیشه؟ حقوقدان‌های دنیا نظرهای گوناگون دارن، شما چرا اینا رو همه رو محترم میشمرین، مقدس میشمرین، اما چهار تا مفسر آگاه اگه در یه آیه اختلاف نظر داشتن، عرض کنم به جای اینکه بگین باید دقت بیشتر کرد، اجتهاد کرد، قرائن بیشتر به دست آورد، آیات دیگه مراجعه کرد، حل مشکل کرد، به ما میخندی، توهین میکنی، اهانت میکنی. بعد میگی چون به اینها آب نداد، در کربلا سپاه یزید هم به نوه این آب ندادن، به حسین علیه السلام آب ندادن، و اونها تبعیت از پیامبر کردن که به مشرکین آب نداد. اولا علی ابن ابی طالب علیه السلام پدر امام حسین، چون که تمام تواریخ نوشتن در جنگ صفین معاویه وقتی جلو آب رو گرفت، گفت فرمود که ما برای جنگ سر آب نیومدیم، گفتن نه ما آمدیم، دستور داد مالک اشتر با عده‌ای رفتن آب را از چنگشون در آوردن، خوشحال بودن که حالا آب دست اینا افتاده. علی گفت ما بر سر سخن خودمونیم، راهشون رو باز کنیم بیان آب ببرن. سقه هاشون با مشک ها آمدن آب بردن. این یکی. اون وقت با پسر این علی، پسر اون معاویه اون رفتار کرد. بله تو خودت میگی که 4 ساعت بیشتر جنگ احد، جنگ بعد طول نکشید. در 4 ساعت فکر کسی کوزه سر بکشه قلقل بکنه نداشت که، جنگ میکردن و رفتن به کارشون. صحبت آب دادن آب ندادن رجوع، مگه برای آب آمده بودن؟ با خودشون لابد آب هم میآوردن، کوزه های آب یا وسایل مشک آب که با خودشون قطعا تو سفر با خودشون تو عربستان گرم با خودشون میآوردن. کسی احتیاج از پیغمبر کسی آب نخواست که بهش بده یا نده؟ اون وقت شما میخوای این حادثه رو با اون حادثه عرض کنم که تطبیق بکنی. اینا مسلمان ها از اونا رو کافر میدونستن، ظلم بهشون کرده بودن. حسین فقط بیعت نکرده بود با یه ظالمی، بعدم گفتش که عرض کنم که نمیخواین من برم کوفه، من بر میگردم میرم مکه، میرم جای دیگه. بعد مطابق معمول گفت خب به من آب ندید، به این بچه شیرخوار که تشنه است آب بدید. با تیر زدن گلوشو پاره کردن. تو اینا رو با هم مقایسه میکنی و یزیدی ها رو زیحق میدونی؟ آیا سخن شما فکر میکنی که در این مردم مؤثره؟ کسی نمیدونه این داستان رو؟ آخه انصافت کو آقای زئوس، شما به نظر میرسه مرد فریخته ای هستی، مطالعه میکنی، با انصاف مطالعه بکن. بیش از این دیگه سرتون درد نیارم و السلام علی من تبع الهدی.